أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون درباره ملائکت الله بود و توضیحاتی درباره جایگاه و نقش فرشتگان در نظام عالم دادیم و فراز اول رو هم از دعای شریف سوم خوندیم. حالا میریم به سراغ فراز دوم. و اسرافیل و صاحب و سور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن و حلول الامر فينبه بالنفخة سرعا رهائن القبور و ميكائيل و زلجاخ عندك و المكان الرفيع من طاعتك وجبريل الأمين على وحيك المطاع في أحل سماواتك المكين لديك المقرب عندك. خدایا درود بفرست بر ملک مقرب خود اسرافیل. اسرافیل صاحب السور، همون صاحب السور که بعد میگیم سور اسرافیل که معروفه دیگه، سور اسرافیل و اینها که دلالت در موردش توضیح میدیم. درود بر ملک مقرب خود اسرافیل صاحب سور بفرست که آماده اذن و رسیدن امر از طرف توست که با نفخه خود آنان را که در گورها قرار دارند بیدار کند و نیز به میکائیل ملک مقرب مطیع و صاحب جلال و مقام رفیع خود درود فرست و نیز بر جبرائیل امین وحی و صاحب مقام که جملگی اهل سماوات در طاعت او هستند و نزد تو مقام بلند و مرتبه ای مقرب دارد. خب، در فراز دوم حضرت سه تا فرشته از چهار فرشته عظیم الهی رو اسم میارن و در فراز بعد، فراز نهم انشاءالله، در مورد حضرت عزرائیل علیه السلام که ملک الموت هست، فرشته چهارم، هم اونجا برای ایشون هم درود میفرستن. خب، چهار فرشته الهی در واقع تمام کارهای عالم رو انجام میدن. این چهار فرشته با ده ها و صد ها میلیون فرشته دیگری که در استخدام اینها هست، اینها گردانندگان این عالم هستند. فرشتگان بسیار بسیار با عظمت که کل نظام خلقت تو مشتشون هست. اینها انقدر عظمت دارن، این فرشتگان الهی، که تسلط کامل بر این نظام دارن و دارن این نظام رو چیکار میکنن؟ اداره میکنن. ارکان و شغلهای مهمی که اینها دارن، ارکانی رو که اشغال کردن، به ترتیب حضرت میگه. البته بعضی ها رو فقط اسم میاره که حالا ما معرفی میکنیم کار اینها چیه، و بعضی ها رو شغلهاشون رو هم حضرت ذکر میکنه. در اینجا اولین فرشته ای رو که ذکر میکنه اسرافیل علیه السلام هست. به محضر مقدس حضرت اسرافیل علیه السلام یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. می فرماید که و اسرافیل و صاحب السور، اسرافیلی که صاحب سور هست. من به جای اینکه توضیح بدم شهر رو میخونم. میفهمد که ملائکه چهارگانه که هر یک متکفل شأن عظیمی از دستگاه خلقت هستند، عبارتند از اسرافیل، میکائیل، جبرائیل و عزرائیل. اما اسرافیل او در سوری میدمد. کار اسرافیل هستش که وقتی که مردم دنیا منتقل شدن به برزخ، با سور او همه برای قیامت چیکار میکنن؟ آماده میشن. باز یک سور او هرچه که هست از بین میره و با سور دیگر او اونهایی که در برزخ هستن آماده میشن برای قیامت. در سوری میدمد که ساکنان عالم برزخ به واسطه آن از قبور برخواسته و با نفخه دیگر به عالم محشر راه پیدا میکنند. پس با یک سور مرده ها زنده میشن و با یک سور هم به کجا میرن؟ وارد محشر میشن. با یک سور آماده میشن با دمشه در یک سور، با دمشه در یک سور هم چیه؟ برای محشر آماده میشن. در روایتی از پیامبر خدا نقل شده است که وسعت دهانه آن سور، یعنی همون بوق، در واقع سور همون بوقه، شیپوری هستش که همانند وسعت آسمان ها و زمین است. یعنی این دهانه‌ای که قرار صدا رو بگیره، وسعت آسمان و زمین رو این سور داره. حالا ببینید خود حضرت اسرافیل چقدر عظمت داره، چقدر احاطه داره، چقدر بزرگه که سورش اندازه همه آسمان ها و زمینه. حالا این معنا داره هایی که میگه، واقعا اینجوری نیست که شما فکر کنید یه سور دستش هست، یه بوقی دستش هست، همینجوری جلو دهنش فوت میکنه توش. این برای فهم ما داره اینجوری حرف میزنه حضرت. از این گونه تعبیرها که در روایت آمده و آثاری که در قرآن کریم و ادعیه برای این مسئله بیان شده، در میابیم که در کلمه سور و نفخه نوعی تشبیه معقول به محسوس است. تشبیه معقول به محسوس تو قرآن هم زیاده. مثلا ان الله استوى، خدا نشسته، ید الله مع جماعه، دست خدا با جماعت است، ید الله مبسوطتان بل یداه مبسوطتان، دست خدا. عرض کنم خدمتتون که چشم خدا، خدا که جسم نیستش که بخواد دست و پا و چشم و این چیزا داشته باشه. اگه داره میگه، در واقع برای این هستش که ما بتونیم یه درکی داشته باشیم. اون معقول رو به چی تشبیه میکنن؟ به محسوس تشبیهش میکنن تا ما از طریق محسوس این رو چیکار بکنیم؟ بفهمیم. مثلا میگه دلم انقدر شکست که صداشو فلانی شنید. خب ما میایم یه حس معنوی و عاطفی رو تبدیل میکنیم به چیه؟ مسئله محسوس. خب نوعی تشبیه معقول محسوس به کار رفته است که برای بیان اصل مسئله این تشبیه نقش مهمی را دارد. میدانیم که بازتاب سور برانگیخته شدن جمعی انسان هاست. شما یه جا شیپور بزنن چه اتفاقی میفته؟ همه میگن چی شده دیگه ها؟ این شیپور تو جنگ هم شیپور که زده میشد، همه میگفتن که مثلا این شیپور عملیات بود. اصلا تو جنگ ها با خودشون یه شیپور چی داشتن که نزدیک فرمانده بود، نمیتونستن همه رو صدا کنن که چی کار باید بکنن. اینجوری نبود که الان هم همینطور استش. الان هم به سختی میتونن با بی سی خبر میدن، اما به همه راحت نمیرسه این خبر. اون موقع در جنگ ها یه شیپور داشتن که این شیء پروسی بغل فرمانده بود، هر وقت می‌خواست حمله بشه آماده می‌خواستنشن برای عملیات و جنگ، یه نوع شیء پور می‌زدن. می‌خواستن حمله کنن یه نوع شیء پور می‌زدن، می‌خواستن عقب نشینی کنن چی؟ یه نوع شیء پور می‌زدن. یعنی برانگیختگی داشت، این حالت حس و ایجاد می‌کرد که باید حمله کنم، باید عقب نشینی کنم، باید آماده شم. این تشبیه معقول به محسوس هست که به اصطلاح همه این رو می‌فهمن. پس منظور از دمش اسرافیل در سور خودش این استش که اسرافیل چنان تحریکی ایجاد میکنه در نظام خلقت که میلیاردها انسان که از اول خلقت تا نزدیک قیامت رفتن تو برزخ، احاطش به برزخ، حالا اگه میگفتیم دنیا او یه بحثی بود، ولی احاطش به برزخ اونقدر زیاده که با یه دونه دمش او، با یه صدای او همه چی میشن؟ همه آماده میشن، همه مهیا میشن. برای چی؟ برای ورود به محشر و قیامت. ببین چقدر این فرشته عظمت داره، چقدر این موجود عظمت داره. به قول یکی از اساتید ما میگفتش که جبرئیل، اسرافیل، عزرائیل، اینها دست و پا و سرشون از شرق و غرب کل عالم این ور اون ور زده. اینجوری هستش. من شما فکر این میکروفونی که الان هست کل نظام جبرئیل مثل من میمونه که جا نشسته، این همش رو دستشه، این همش رو داره میبینه. توجه فرمودی؟ این جبرئیل، این اسرافیل هستش، اونقدر عظمت دارن این فرشته های الهی. خب حالا تو درس ها که یواش یواش مداد اون هفته توضیح نمیدونم دیگه توضیح میدی، ولی بیشتر تو اسماء الله شما باید اینا رو تعقیب کنین و توضیح میدیم. ان شاء الله ریز میشیم راجع به تک تک کارهای فرشته ها تو این عالم، عظمت اونها رو شما میبینید. حالا تو فقره بعدی هم ان شاء الله توضیح میدیم در همین فراز ان شاء الله. خب و این عمل در حقیقت نوعی تنبه و آگاهی برای برزخیان است که با دگرگونی عجیب و حیرت آوری یک بار خود را آماده ورود به عرصه قیامت می‌بینند. از این دگرگونی فوق‌العاده که هیچ نام و نشانی از آن موجود نیست، جز آن که تعبیر به نفخ صور کنیم تعبیر بهتری نداریم. تعبیرهای روایی دیگری هم که در این زمینه آمده غالبا در همین حال و هواست. تبدیل عالم برزخ به عالم قیامت که در دو مرحله صورت می‌گیرد از حیرت آورترین و هولناکترین مراحل و مراتب عالم برزخ است که امید از خدای منان از همه ما در آن روز عظیم دستگیری نماید. یعنی شما ناکنین دنیا یه دفعه تحول پیدا میکنه به برزخ دیگه، این صورت دنیای صورت کل چینش مادی عالم میریزه به هم. مثل تولد دیگه که برای یه جنین تو رحم مادر 9 ماه عادت کرده به اون لحظه، به یه لحظه اون درد و فشار شروع میشه به جنین میاد و این رو با فشار و درد پرتش میکنه توی عالمی که میلیاردها برابر بزرگتر و زیباتر و جذابتر از کجاست؟ رحم مادرشه. یعنی اگه اون موقع فکر داشته باشه که تو کجا وارد شده بچه، تو چه عالمی وارد شده، شما تصور کنید آدم تصور کنید تو رحم مادر یه دفعه 9 ماه اونجا عادت کرده یه غذای ساده به نام خون بخوره و جای محدود، یه دفعه باید فشار سختی بندازنش بیرون، بعد نگاه کنید ببینه که او چه آدمای بالا سرش وایسادن، دورشو گرفتن، مثلا یه دونه تولد هست 100 نفر بودن، تولد یه نفر شاهد باشن، ببین چه هیبتیه، چه عظمتیه. بعد یواش یواش تازه از اون حالت بیهسی و بیهوشی و نفهمی در میاد، ذره 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 این اطراف رو میبینه، یه مادری میبینه، یه پدری میبینه، خواهر برادرها رو میبینه، کس و کارها رو میبینه، دنیا رو میبینه، ببین چه خبره، اصلا چه خبره، چه خواهد شد. حالا ما وقتی که از اینجا میریم تو برزخ همین جوریه. موقعی که ما رو اینجا میبرن توی برزخ با وفات، وفات یعنی چی؟ تولد، انتقال، ما یه دفعه منتقل میشیم، پشت فرمون نشسته تصادف میکنه، یه فرد تو سکته میکنه، یه فرد سرطان داره، جعفر میکشنش، تو یه لحظه دفعه اون این بدن رها میشه، شما وارد عالم جدید میشید، یه عالم جدیدی که تازه شما عالم رو آدم میفهمه اونجا یعنی چی، عظمت یعنی چی، بزرگی یعنی چی، امکانات یعنی چی، نعمت یعنی چی، قدرت یعنی چی، همه اینا رو اونجا انسان. حالا شما کنید تو اون عالمی که انقدر عظمت داره، بزرگیش نسبت به دنیا مثل بزرگی کل این دنیا هست نسبت به رحم مادر، اسرافیل ببینید چه تسلط و قدرتی داره اونجا، چقدر سلطه داره اسرافیل که میتونه یه نظام برزخی رو تبدیل کنه به چی؟ به نظام قیامتی، به نظام قیامتی. حالا خود این نظام دنیا رو وقتی تو قرآن شما میبینید که تبدیل میشه به نظام برزخی، چقدر مقدمات داره. از شمسو کوورت و از نجومون کدرت، من شوخی اینا، خورشید یه دفعه نورش از دست میده، ستاره ها تیره میشن، تعادلشون به هم میخوره، ماه میاد تو زمین، خورشید میره میاد زمین، و اینا به هم میخورن، کل این نظام میپیچه به هم دیگه. قرآن میگه که ما این فضای عالم دنیا رو یوم نطوی السما کطی سجل للکتب، اینجوری جمعش میکنیم، این نامه های قدیمی هاتون اینجوری بازش میکردن لوله ای، بعد میبستنش دیگه، هیچی دیگه معلوم نبود. میگه ما آسمون رو اینجوری میبندیمش، این یه صحنه بسته میشه تموش، درهای آسمون باز میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض، اون وقت همین زمینی که الان اینجا یه صورتی داره به نام صورت مادی و جسمانی و شکل دنیایی داره، همین زمین تبدیل میشه به شکل برزخی خودش، یعنی باطن برزخی خودش و ملکوت خودش رو نشون میده. چون میدونی که هر چیزی که در عالم هست دو صورت داره، یه صورت خلقی داره، یه صورت چی داره؟ امری داره، یه صورت مادی و دنیایی داره، یه صورت ملکوتی داره. سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء، قرآن میفرماد همه چیز ملکوت داره، باطن داره، هر چیزی یه باطنی داره. باطن ها الان معلوم نیست، مثلا میگه شما وقتی مال یتیم دارید میخورید یا مال حرام میخورید، همون لحظه دارید آتش میخورید، اینجوری نیستش که بعدن آتش بشه، همون لحظه. اونا که اولیاء الهی هستن، اولیاء الهی هستن، وقتی که نگاه میکنه همون لحظه همین آتش خوردن اینو میبینه، ولی چون چهره ملکوتی است الان نه سوزش داره و نه چی، درد داره، هیچی. مثل رحم مادر میمونه، رحم مادر بچه وقتی کور میشه ملکوتش کجاست؟ باطنش دنیاست، ولی اون الان کور، متوجه نیست که کوره، وقتی میاد به این دنیا کوری معلوم میشه و عذاب آور میشه، کره ولی متوجه نمیشه کره، میاد به این دنیا تازه این کری اذیتش میکنه، پا نداره، دست نداره، اونجا اذیت نمیشه، وقتی میاد این طرف همه دردا چی میشه؟ تازه دردا شروع میشه. یه استاد اخلاقی ما داشتیم، ایشون میفرمودش که من در تبریز که بودم یه روزی یه کلاس اخلاقی داشتم، دیدم که یه روزی گوشه خیابون یه کسی منو صدا میکنه، هی صدا کرد چند بار منو، هر نگاه کردم دیدم کسی نیست، بعد یه گوشه خیابون نگاه کردم دیدم یه حیوان اونور خیابون وایساده، فهمیدم صدا از طرف اونه، یه سمور بود، گفت فهمیدم از طرف اونه، بعد فهمیدم که این یه آدم، من دارم به این شکل میبینمش، رفتم سمتش و با من سلام علیک کرد و گفتش که من میخوام کلاس های شما شرکت بکنم، جلسات شما اجازه است بیام جلسات شما ببینم، گفتم باشه خواهش بکنم تشریف بیارید. بعد فهمیدم این مثلا یه آدم خیلی مثلا حالا یه گناهی داشته اینا، به این صورت هستش، یعنی اون همین الان همین جوری هستش، نه اینکه بعدن به این شکل تبدیل میشه. ما هم الان همین جوری هستیم، ما باطنمون الان یه باطن بشر داریم، بشر یعنی صورت جسمی که الان هست، پوست انسانیه، یعنی همین الان اینجوری که ما رو همه همینجوری میبینن به صورت بشر و بشر و پوسته، توجه فرمودی؟ ولی نسبت به نوع اخلاقمون و ملکاتی که بر ما الان حاکم هست، ما یه باطنی داریم، هر کدوم از ما چی داریم؟ یه باطن داریم. باطن نه که بگم حالا باطن حتما یه حیوان خاصی است، گاهی وقتا ترکیبیه، گاهی وقتا ترکیبیه، اصلا از چند تا حیوان ترکیب میشه آدمو. یه قسمتش بوزینه است، یه قسمتش سگه، یه قسمتش میمونه، یه قسمتش خوکه، بسته به نیستش چه اخلاقهایی بر انسان تسلط دارن. این نوع اخلاقهایی که بر انسان تسلط دارن، یکی حسوده، یکی سخنچینه، یه کسی از خواهم خدمت و اهل غیبت کننده سگه، مثلا فرض کنم به یه شکل هستش. آقا رسول خدا بفرماید در قیامت وقتی اینا صورتاشون ظاهر میشه، به صورت ده حیوان و موجودات دیگه ظهور پیدا میکنن. خب این خیلی، پس این ملکوته. الانم این عالم که ما داریم توی زندگی میکنیم یه باطنی داره و ملکوتی که داره ادارش میکنه، داره انرژی این عالم رو داره بهش میده و این عالم رو داره اداره میکنه. اون ملکوت توسط کی داره اداره میشه؟ فل مدبرات امرا، فرشته ها دارن الان اداره میکنن و دارن این عالم رو کاراش انجام میدن. دست فرشته ها که ما توضیح دادیم، راحت میتونیم نگاهشون کنیم ببینیم که الان این فرشته داره چیکار میکنه. دیدن فرشته ها کار سختی نیست، آدم خوب میتونه ببینه فرشته ها رو. خب حالا شما نگاه بکنید، در نظام برزخی برزخ یه موقع تبدیل میشه با این تکونه اسرافیل، با این تسلط اسرافیل علیه السلام، با این تصرفی که میکنه، یه دفعه نظام برزخی میره تو قیامت. مثل زمین که یه دفعه کل فضا، کیهان‌ها، کهکشان‌ها حالت مادیشون رو از دست میدن، برچیده میشن. اون باطنه چی ظهور میکنه؟ باطنه ملکوتیشون ظهور پیدا میکنه. اینجا هم همینطور، در اونجا هم همینطور، در نظام برزخی ناگهان با تصرف اسرافیل علیه السلام همه آماده میشن که تحول صورت بگیره و با نفخه دوم چیه؟ با دمش دوم در سور و نفخه دوم یه دفعه همه تو صحنه قیامت چیه؟ آماده میشن. خب حتی این بحث خیلی داره، ما در همین حدی که اینجا گفتم بسه. یالا اما میکائیل در روایات او را مأمور ارزاق، معادن، رشد و نمو و اشجار و نباتات و پیدایش جانداران و حرکت‌های عظیم افلاک و کراکت، پیدایش دگرگونی‌های جوی و حرکت دریاها و پیدایش ابرها و بارش باران و گردیدن فصول دانسته و دارای اعوان و یاران بسیاری است که خود حدیث مفصلی دارد و تفصیل آن مجال وسیع دیگه ای را می طلبه. این فرشته تمام اداره این عالم رو، چرخش این عالم با اوست. یعنی شما نگاه بکنید، حرکت یه دونه دانه از زمانی که کاشته میشه، حرکت یه جنین، یه نطفه در رحم مادر از زمانی که در قرار مکین قرار میگیره تا رویش بکنه بیاد بشه یه بچه کامل، تک تک درخت ها، دانه ها، برگ ها، گل ها، الله اکبر، همه اینا کار حضرت میکائیل علیه السلام و اعوان و انصار او هستند. چقدر اعوان و انصار داره؟ قابل احسانیست، فقط خدا میدونه. تمام معادن، چون معادن حرکت دارن دیگه، یعنی شما نگاه بکنید یه ماده‌ای که در دریا به اون کوچیکی هست تا بیاد بشه نفت یا بره بشه کربن، چند میلیون سال روی این کربن کار بشه، فشرده بشه تا بشه چی؟ تا بشه الماس، تا بشه یاقوت، تا بشه زمرد، تا بشه فیروزه، تا بشه عقیق. الله اکبر، الله اکبر. همه این حرکت ها که کانی ها دارن، کلا معادن، آهن، با تمام انواع و اقسام ذرات معدنی، عناصری که تو این عالم هستن که ما تعدادشو نمیدونی، واقعا الان تعدادشو کی میدونه چقدر هستش؟ الان میگن نمیدونم صد و این اواخر کیشی میخونده رشته شیمیه؟ 100 و... نه اون نظام قدیم بوده، شما مثل ما بودی که نظام قدیم 109 تا. 109 تا الان، یعنی از زمان ما که مثلا کی بوده، 20 خورده سال پیش ما دیپلم گرفتیم تا الان 6 تا عنصر اضافه شده بهشون. حالا خدا میدونه چقدره، همینجوری داره اضافه میشه، اضافه میشه، اضافه میشه. این عناصر اداره شون، حرکت اینها در کل نظام، کل نظام میگیم کره زمین رو نمیگیم، ما حواستون باشه، این عناصر در مریخ هم هست، در ما هم هست، در مشتری هست، در منظومه شمسی، حرکتی که باید دانه ها اون ذرات انجام بشه تا بیاد انفجار ایجاد بشه تو سطح خورشید و اون میلیاردها تن انرژی در یه ثانیه آزاد بشه. ثانیه 3 میلیون تن گفتن، حالا اگه درست باشه از وزنش کم میشه. حالا چند هزار ساله داره کار میکنه خورشید و چند ده هزار سال دیگه، چند صد هزار سال دیگه قرار کار بکنه ما نمیدونیم. خب این حرکت عظیم ادامه، خورشید یه دونه از ستاره های خیلی خیلی کوچیک. الان اینا که بشر کشف کرده میگه 400 برابر خورشید قدرت داره، نورانیت داره. یعنی چی؟ کی اینو اداره میکنه؟ این یه مدیر داره دیگه. بعد حرکت اینها، الشمس و القمر و به حسبان، شمس و قمر و تمام سیارات با حساب و کتاب ثانیه حرکت میکنن. زمین شما نگاه کنید با این عظمت یه حرکت وضعی داره دور خودش، کی میگردونه اینو؟ یه حرکت انتقالی داره، یه حرکت انتقالی داره دور چی؟ خورشید، توی مدار کاملا منظم که ثانیه و یه دهم و میلیوم ثانیه هاش هم حساب میشن. الان به شما میگم مثلا سال بعد کی قراره تحویل سال بشه، ثانیه هاش هم حساب میکنم بهتون میگم، انقدر دقیقه. و یه حرکت هم که با مجموعه این سیارات و کل خورشید یه حرکت هم دارن، اینها تو کل کهکشان راه شیری حرکت میکنن این مجموعه، و یه حرکت هم با کل مجموعه کهکشان به جای دیگه دارن همشون. یه حرکت هم که در درون خود زمین هستش، حرکت هایی که داره تو ذات زمین داره انجام میشه. یه ذره آدم فکر بکنه دیگه بد زندگی نمیکنه، بی خیال زندگی نمیکنه، بعد چگونه زندگی نمیکنه؟ نه برای چیزای بی ارزش قصه میگیردش و گریه میکنه و افسرده و استراب میاد سراغش، چون میفهمه خیلی عالم حساب کتاب داره و بزرگه. نه برای این قاقاها و جیجی ویجی های دنیا شنگولی منگولی میکنه. شما نکنید یه بچه برایش یه عروسک میخرن یه روز سرمسته، الان همون بچه بزرگ شده یه دونه مثلا ماشین میخره یه هفته سرمست، یه تلفن همراه میخره چند وقت شنگوله. همینجوری هی میگید این آدم بزرگا رو دیدید شما؟ بچه کوچولا رو شما ناکنید، عروسکاشون رو به هم نشون میدن، ماشیناشون رو به هم نشون میدن، چرخاش رو نشون میدن، این چرخا رو میچرخونن، مثلا ماشین من اینقدر چرخاش تون میچرخه، اینقدر بار میکشه، دیدید با هم صحبت میکنن. الان همون آدم شده 40 سالش میشینن توی مهمونی، این راجع به ماشینش صحبت میکنه، اونم راجع به ماشینش صحبت میکنه، چند خریدی، چقدر خریدی، بوق داره، ایربگ داره، نمیدونم ضبطش چجوریه، تو دوزیش چجوریه، نمیدونم فرمونش چیه، هیدرولیک، ABS نیست، نمیدونم همون بچگی است. تلفوناشون آدم بزرگا هی به هم دیگه نشون میدن، آدم 40 سالشه، طرف عروس داماد داره، نشسته این تلفوناشون رو به هم دیگه نشون میدن و بچه بازی های اینجوری. همون همون یه فرشته هست به نام میکائیل علیه السلام، ارزاق همه موجودات رو میده، یعنی اون کرمی که توی دل اقیانوس هست، اون تکسلولی که توی دل اقیانوس هست، غذاشو از میکائیل میگیره. تا ماها اون نهنگی که روزی چند تن ماهی میخوره، چند تن ماهی میخوره، تا یه تک سلولی، تا همه موجودات، تا درخت ها، گیاه ها، معادن، کرات، چرخششون، نظمشون، مدارشون. الله اکبر. ببینید میکائیل علیه السلام تمام این محاسباتو داره، همه این محاسباتو داره. لا یعذب عنه مثقال ذره، میگه در آسمان و زمین یه دونه اتم شما ندارید که مخفی باشه، بلا تکلیف باشه. یه دونه. آقا وقتی میگه رویدنی ها، وقتی میگه رویدنی ها، شما موهای سر و موهای بدن رو نگاه کنید، یعنی چی رویشش؟ حالا امثال ما درد سر کمتری برای میکائیل داریم، سرمون مو نداره. من و آقای برکیانی و اون آقای بهرامی و بعضی از دوستانی که همسرای من هستن، ولی بقیه چی؟ الله اکبر. ما همینجوری خیلی ساده نگاه میکنیم به رویش مو، عادت کردیم دیگه. این حجاب عادت همه رو بدبخت میکنه، کافر میکنه انسان رو حجاب عادت. شما اگه از حجاب عادت در بیاید یه کفر نداری، اصلا معنا نداره کفر. آقا یه بار نیوتن سوال کرد این سیبه برای چی افتاد؟ میلیون ها آدم این سیب افتادن رو دیدن. خب سیب میفته، خیلی چیزا میفته. یه بار این سوال کرد این یعنی چی میفته پایین؟ یعنی چی از درختی افتاد میفته پایین؟ رفت فرشته جاذبه رو کشف کرد، قوه جاذبه رو کشف کرد، محاسباتش هم در آوردن، تموم شد به کارش. ما یه بار سوال کنیم آقا این رویش مو چیه؟ رویش گیاه چیه؟ اندازه ها. ببینید شما موی سر هست، موی حالا تو آقایون، موی ریش سیبیلشون هست، موی بدنشون هست، موجه و ابرو هم هست، همه قواعدشون هم جداست. اون وقت رزق خودش میده. دقت بکنید، من توضیح بدم براتون. ببین آدم حیرت اصلا دیوانه میکنه انسان رو. رزق خودش میده. تو چی میخوری؟ تو مثلا نون میخوری، کره میخوری، عسل میخوری، میوه میخوری، یه غذاست. ولی این یه غذا رو چیکار میکنن فرشته ها تو این بدن که در نهایت قسمتش میشه چشم، سلولای چشمی، سلولای مغزی، مغز استخوان، استخوان، اعصاب، املا و احشای داخلی بدن، گوش، غضروف، پوست، مو. ما چون از وقتی که به دنیا بودیم چشم باز کردیم بابا ننمون رو دیدیم، عادت کرده. اما یه بار یه کسی از این حجاب عادت در بیار به یه آدم نگاه بکنه، هشت هزار سال سابقه پزشکی، هشت هزار سال بشر، میلیون ها دانشمند کشتن خودشون رو این بدن، کشته هم دادن، واقعا کشتن هم و کشته دادن، هم خیلی آدم ها رو کشتن تو این پزشکی، به خاطر تحقیقات و مطالعات کشتن واقعا، که بفهمن این چیه. پزشکایی داشتیم میفرستن چند تا از این لاتا و عرازل و باشو، میگن شب برید یه جایی کسی دید بکشید جنازه شو، برید ما تحقیق کنیم. بابا کار تحقیقات اون مطل موند تا دادن جنازه از پزشکی قانونی به این بیمارستان ها و تشریح، تا کارهای غیر قانونی، تا که خودشون کشته شدن هستن تو این راه. میلیون ها آدم تو این راه سرمایه گذاری کردن. الان همه تاریخ علم پزشکی رو، سواد پزشکی رو جمع کنی، بیا بگو خب حالا که مطالعه کردید تونستید یه دونه از اعضا رو کامل بشناسید؟ هیچ پزشکی حماقت نمیتونه بکنه. یعنی اگه از یه پزشک بپرسی که چشم کاملا شناخته شده است، میگه این سوال خیلی احمقانه است. دیگه این سوالا نکنی ها. دندون کاملا شناخته شده است، میگه این سوال احمقانه نکنی ها. عمرن کسی بتونه بشناسه. یه پروفسور گردن کلفت، پروفسور بین المللی، تمام شنگولیش این است من 20 سال فقط تونستم 4000 اتم یه مولکول و آرایش اتمیش رو شناسایی کنم. کیفم میکنه، بهش مدرکم میدن پروفسور. ما پروفسور چی هستی تو؟ میگی من تونستم یه مولکول چیکار کنم 20 سال مطالعه کنم یه مولکول رو بشناسم. اگه بهش بگم میارزید 20 سال وقت گذاشتی برای این کار، میگه خیلی هم میارزید. اصلا سینه‌شو میده جلو، از افتخاراتش این است که تونسته یه مولکول رو بشناسه. آرایش اتماشو، نه خود اتم و اون اجزا و اون چیزای داخلیش و کارهاش و روابطش که به هنوز شناخته شده نیست واقعا. یه مقداری شناخته شده است، بشر یه مقدارش رو میدونه. اگه به یه پزشک بگیش مثلا پوست، چشم، قلب، مغز شناخته شده است، خیلی ناراحت میشه. ای بابا ما همه سر کاریم. اگه یه کسی، یه آدم رو در نظر بگیرید، یه آدم تمام علوم پزشکی جهان رو بدن به این، یعنی هر چی علم هست توی پزشکی عالم بدن به یه نفر که آقا مغز رو بشناسه، چشم رو بشناسه، دست رو بشناسه، بینی و گوش و حلق و بینی و قلب و استخوان رو، همه رو بشناسه، بهش بدی بعد بگی نظرت راجع به این آدم بگو، بعد بگی این چقدر دیگه کار داره بشه تموم بشه شناختش. الله اکبر. ما عادی نگاه کردیم، هی خوی بدن خودمون رو دیدیم، رویش رو دیدیم، ناخونمون رو گرفتیم، غذامون رو خوردیم، کاری من فقط خورم خوردم بود، من فقط بخوریم. این تبدیل چجوری صورت میگیره؟ کی داره این کار رو انجام میده؟ و از ما چی میخواد؟ ما رو به کجا دعوت میکنن؟ تکلیف ما چیه؟ وظیفه ما تو زندگی چیه؟ ما اصلا برای چی آفریده شدیم؟ ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ آدم وقتی جدی میشه تو این قضایا خیلی دست از بچه بازی ها برمیداره اگه درست فکر بکنه. دیگه منم منم و خال خال بازی های زندگی و این دعوا مرافق هایی که بین زن و شوهرها و خواهر برادرها و دیگه نمیدونم تو اینجوری من اونجوری و خورد شدن تو همدیگه و ایراد گرفتن از همدیگه و همه اینا میره کنار اگه آدم بفهمه ماجرای خلقت چقدر جدیه. آدم انقدر به خودش مشغول میشه که اصلا یادش میره کی پیششه. ما چند سال بشینیم کار میکائیلو بشماریم؟ فقط شغلاشو بشماریم. به چند میلیون دانشجو پروژه بدیم بگیم شما برید تحقیق کنید تو کره زمین، برید فضا، انواع حرکت ها و کارهایی که داره میکائیل انجام میده رو در بیارید. بشر هنوز خیلی بچه است تا بخواد پروژه هاش ارتباط با فرشته ها و ملائکت الله باشه، خیلی ریزه. این امام سجاده که پرده برمیداره این چیزا رو به ما میگه. برای شما تو هیچ مکتبی جایی ندارید اینجوری پرده برداری بکنن. بشر خیلی بدبخت و طفولیت خودش داره به سر میبره. امامی که یه دفعه میاد یه پرده برمیداره از اسرافیل، یه پرده از میکائیل برمیداره، میگه اینها اینه، ببین چی کار داره میکنه. برو با مهندس های معدن صحبت کن، برو با گیاه شناس صحبت بکن. شما الان هیچ متخصصی ندارید، تو عالم یه دونه متخصص پیدا نمیشه بگه من همه گونه های حیوانات رو میشناسم. میشناسم منظورم شناخت تخصصی نیست، اسماشون رو فقط بلد باشه. یعنی همین بگه من میتونم اسم حیوانات رو بگم، اسم گیاه ها رو بلدم، همین. اصلا کسی این حماقت رو نمی کنه بگه من بلدم همه رو میشناسم اسامیشو. این میکائیل علیه السلام چند صد سال، چند هزار سال آدم مطالعه بکنه، تحقیق بکنه تا شیرین کاری های این فرشته رو ببینه. چند هزار سال میلیون ها دانشمند دارن کار میکنن تو دانشگاه های دنیا. بگی آقا تمام علوم معادن رو بیارید، علوم گیاه شناسی رو بیارید، حیوان شناسی رو بیارید، انسان شناسی رو بیارید، اکوسیستم ها و روابط مواد رو بیارید، چرخه مواد رو بیارید، چه شود؟ چه شود؟ اما یه کلمه میگه میکائیل. میگه ما چند هزار میلیارد سال فعلا تو فضا شناسایی کردیم، فعلا تونستیم چند صد میلیون ستاره رو شناسایی کنیم، چند میلیارد ستاره رو شناسایی کنیم. آقا بشر همینجوریه، اسباب بازی فعلا داره بازی میکنه. آقا اینا رو کی اداره میکنه؟ این صدها میلیون ستاره و کهکشان و کیهان و صحابی ها و کرات و اینا رو کی داره اداره میکنه؟ نظم ریاضی اینا چجوریه که اینا با هم انقدر نظم ریاضیشون حیرت آور داره انجام میشه؟ زمین و همسایه هاش دور یه خورشید، هر کدوم قمرهای خودشون رو دارن، قمرهاشون هم دور خودشون میچرخه، چند تا حرکته. بعد اینا تو کهکشان راه شیری هستن، 10 میلیون سال نوری فقط عرضشه، 10-12 میلیون سال نوری. میفهمید چی داریم میگیم ما؟ 10-12 میلیون سال نوری یعنی 10-12 میلیون سال طول میکشه یک کسی با 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنه عرضشو بره. مثل عدسی میمونه، اینجوری کشیده شده است این کهکشان راه شیری. خیلی هم زیباست. یعنی این کهکشان راه شیری که شما نگاهش میکنید، این کیهانی که کهکشان توش هستش وقتی نگاه میکنید فوق‌العاده شکل زیبایی داره. بعد این بازوهایی داره، تو یه دونه از این بازوها یه گوشه ای که اصلا خدا رحمت کنه امام میگه اگه این منظومه شمسی تو آسمون گم شه فقط جبرئیل میتونه پیداش بکنه از بس ریزه، از بس تو فضا ریزه، فقط جبرئیل باید بره بگرده پیداش بکنه. کی میتونه پیدا بکنه؟ الله اکبر، الله اکبر. سر نماز وقتی میخوای بگی الله اکبر باید بدونی ما برای کی داری میگیم الله اکبر. جلو کی با تعظیم خم میشی میگی سبحان ربی العظیم و بحمد. رو سجده رو پای کی میفتی میگی سبحان ربی الاعلا. اعلا یعنی چی؟ اعلا آدم باید بکشه خودشو تو بفهمه اعلا یعنی چی، عظیم یعنی چی. چه خدایی، چه خدایی. همین یه کلمه کورکورانه پیامبر فرمود نقره که نقرت قراب، اومده تو مسجد نماز بخونه تونتون اینجوری سرش رو میذاره زمین رو بلند میشد، نمیفهمه داره چی میگه. پیغمبر گفت این داره مثل کلاغ نوک میزنه فقط به زمین، نماز نمیخونه. اگه اینجوری نماز بخونه بمیره، این مسلمان نمرده. به دینی غیر از دین من مرده، این نماز خوندنه. عظمت چیه؟ چه عظمتی؟ بعد آدم سالها فکر بکنه، مطالعه کنه تا یه رکوع خوب به جا بیاره، یه رکوع خوب. فهمون اگه کسی دو رکعت نماز ازش پذیرفته باشه اهل نجاته. سالهای سال آدم باید خودشو بکشه تا یه بار خمشه جلو این خدا، خمشه با همه قلبش، با همه وجودش خمشه بگه سبحان ربی العظیم و بحمد. بابا الان طرف یه دکتر مهندس میبینه دست پاشو گم میکنه، 30 دفعه جلوی یه پزشک که یه قطره از اقیانوس بدن رو نمیشناسه خم میشه، میگه آی دکتر فلانی، پروفسور فلانی. البته که اونها هم آدمای بزرگی هستن. ولی میدونید خدا چیه؟ خدا کسی است که این جناب پروفسور رو با ده ها میلیون پروفسور دیگر که سر هم بذارنش، علماشون رو بریزن رو هم دیگه، یه دونه فرشته الهی بیاد، اینا باید میلیون ها سال پیش این درس بخونن تا چیز یاد بگیره. این خداست، عظیم اینه، اعلا اینه، رحمان اینه، رحیم اینه، غفور اینه، جواد اینه، کریم اینه، رزاق اینه. وقت آدم این عظمت ها رو درک میکنه و میبینه، بعد میفهمه چقدر بد داره زندگی میکنه، چقدر بچگونه داره زندگی میکنه، برای چه چیزایی خوشحال میشه، برای چه چیزایی فکر میکنه، برای چه چیزایی قصه میخوره، چقدر افکار کودکانه، چقدر افکار کودکانه، چه کینه های بچگونه، چه خوش اومدن های کودکانه، چه بد اومدن های کودکانه. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دام گه چه افتاده است. این که میگن شما یه ساعت اگه برید فکر بکنید، بیش از 70 سال اثر عبادی داره روی شما. تفکر و ساعتن، یک ساعت نه 60 دقیقه ها، ساعت که یعنی مقداری آدم بشینه فکر کنه رو همین نظام خلقت، بشینه فکر کنه. میگه بیش از 70 سال عبادت، اثرش از 70 سال عبادت تو نفس انسان بیشتر. آدم بشینه این رو فکر بکنه. مأمور ارزاق، معادن، رشد و نمو اشجار و نباتات، پیدایش جانداران، حرکت‌های عظیم افلاک و کرات، پیدایش دگرگون‌های جوی و حرکت دریاها، پیدایش ابرها و بارش باران. فرمود دونه به دونه شماره شده بارون می‌فرسته براتون. شماره شده ها، یعنی مثلا یه ابر میفرسته با اندازه ریاضی معین، میگه 10 میلیارد دونه قطره بریز رو اینجا. این قطره ها هم دونه دونه صاحب داره، یعنی موکل داره که این قطره کجا بیاد بخوره، جاش هم که قراره بیفته مشخصه. چه تشریفات عظیمی. برفا رو دیدید شما شکلشو؟ تو این کتاب علوم برفا رو دیدید چند زلیان چجوری طراحی میکنن فرشته ها دونه های برفو؟ ما فهم میکنیم گتره ای، همونجا میگن شلنگ رو باز کن بریز یه مش سر مردم برف. تک تک دونه های برف رو طراحی و نقاشی میکنن، میشینن فرشته ها کار میکنن، تزئینش میکنن، بعد مثل گل میریزن. ما الان مثلا سر عروسمون چی میریزیم؟ مثلا دو تا کله قم برمی‌داریم با یه توری می‌ریزیم سرش، یه ذره از این چیزای مصنوعی هستش، حالا نقل و این برفای مصنوعی و اینا درست می‌کنن می‌فرستن. بشر خیلی بچه بازی در میاره. خدا به فرشته‌ها میگه دونه دونه این برفا رو نقاشی کنید، طراحی کنید. شکلاش آدم می‌بینه به سجده می‌افته. شکلاشو میبینه به سجده میفته، میگه سر بنده های من گل بریزید. برف که میاد با چه تشریفاتی، با چه احترامی، با چه اوف. اینا رو یه دونه بردار آدم زیر میکروسکوپ نگاه بکنه، کیف بکنه. میکروسکوپ های کوچولو ما داریم تو مؤسسه، یه موقع کسی خواست، من البته فروشگاه ندادم، یه 40-50 تا خریدم، همش خودم نگاه بکنم. سعی آدم های ندید بدید یه میکروسکوپ بسه ها. بعد 40-50 تا یه جور گرفتم تو اتاقم، همینجوری هستش. حالا اینو بدم فروشگاه، شما نگاه کنید اینا رو، لاغت تو جیباتون یکی یه دونه بگذارید باشه. یادم باشه حالا هفته بعد بیارم، یکی قیمتی هم نداره، فکر کنم 1500 تومن 2000 تومن باشه، کامل هم هستش، دونه هاش هم هست، گرانول داره، پیاز داره، عرض کنم خدمتتون که چیزای دیگه داره، بذارید نگاه بکنید جلو چشتون بگید، شب روزم قشنگ قابل نمایشه، توشون آدم نگاه بکنه والله قسم 2 دقیقه 3 دقیقه نگاه بکنی، فقط باید میکروسکوپ بذاری زمین بیفتی به سجده. اینا رو من برای بچه‌ها خریده بودم، بچه‌های 4 و 5 ابتدایی بهشون هدیه میدم، ولی ما بزرگترها خیلی بیشتر احتیاج داریم نگاه کنیم، درست نگاه کنیم، فکر بکنیم. بعد شما هم بخرید، شما هم چند تا بخرید، هی بدید به اینون هدیه، بگید آقا این نظام خلقت الهی رو نگاه کن، بشین پیاز رو نگاه کن، الیاف مصنوعی رو بشین نگاه بکن، گرانول رو نگاه بکن. بعد خودتون هم میتونید نمونه سازی کنید تو خونه، چند تا جای خالی هم داره برای نمونه ها، نمونه رو بذارید بچسبونید، بید نگاه بکنید بازم. اینجوری نیستش که بگیم مثلا یه ابر رو ببر اون بالا سر ما بعد منجمد بشه و سنگین بشن و بعد دونه های برف همینجوری دور از جمس پشکل همینجوری بدم سر آدم، نه، میگه این دونه های برف رو همه رو شکل بش بدید، تزیینش بکنید، نقاشی بکنید، طراحی کنید، بفرستید سر بندگانم. آدم میره زیر این بارون وای میسه، زیر برف وای میسه، این محبت خدا اینا رو همینجوری با چه آهنگی میفرسته رو سر صورت آدم. رو این گلا میفرسته، رو شیشه ها میفرسته، رو سقف اون میفرسته، موسیقی و شرشورش یه موسیقی زیبا داره برای خودش. وقت این زیبایی هایی که این برف ها منظم میان روی زمین درست میکنند و صحنه های بسیار محیر، اون از اون خود برف هم یه ماجرا و داستان دیگری داره. ما همینجوری میگیم پشکل، این پشکل اگه یه کسی باز بکنه یه تیکش رو در بیاره، نجس هم که نیست، دست بزنید باز کنه یه تیکش رو بذاره زیر میکروسکوپ ببینه یه عالم رو، یه عالم رو نگاه بکنه. ما خیلی به خاطر بیفکریامون بد زندگی میکنیم، اگه یه کسی بشینه فکر بکنه، جدی فکر بکنه که بابا چه خبره تو این عالم، چه اتفاقاتی داره میفته، من کیم اصلا اومدم اینجا، کجا قراره برم، من چیکار باید بکنم رو زمین، وظیفم چیه، این خدایی که داره این کار رو با من میکنه من چی میخواد. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میگه همه این کارا رو که کردم، جبرئیل رو آفریدم، میکائیل رو آفریدم، عزرائیل رو آفریدم، اسرافیل رو آفریدم، با این همه شیرین کاریاشون و کل این نظام برای تو آفریدم، تو خیلی بزرگی، هدف مهمی از خلقت تو هست، موازش بچه بازی نکنی، بد زندگی نکنی، بفهم کی هستی، خوشبال یه جوانی که از اول جوانیش درست زندگی کنه، یعنی بفهمه برای چی زنده است، بفهمه باید چیکار کنه. پیغمبر میفهمد خداوند جوانی رو که جوانی نکنه دوست داره، یعنی عاقل باشه، بگه آقا من بی خود خلق نشدم، نمیخوام جوانیم که بزرگترین سرمایه ام هست از دستش بدم، درست میخوام خرجش کنم. جبرئیل هم که در قرآن کریم در وصف او آمده انه لقول رسول کریم، اینم یه داستانی این جبرئیل داره که آدم وقتی میخواد بگه نه زبان داره بگه، نه دل داره بشنوه، نه محیر، حیرتن در حیرت، حیرتن در حیرت. انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، دارای قدرت فوق‌العاده و مکانت بلندی در نزد خداوند متعال است. او نزد خدای عرش دارای قوت و قدرت بسیاری است و فرمان روا در بین ملائکه و امین در ابلاغ وحی. تمام این میلیارد ها میلیارد فرشته‌ای که از ما تعدادشون خیلی بیشتره، همه تحت فرمان جبرئیل علیه السلام است. چه سلطنتیه، چه سلطنتی. ملائکه زمینی، ملائکه برزخی، ملائکه جبروتی، برو بالا. ایشالله یه زمانی این کشور پیشرفت بکنه، دانشگاه پیشرفت بکنن، حوزه های علمی پیشرفت کنن، از این بچگی در بیاییم. پایان نامه های دانشگاه ها چی بشه؟ پایان نامه کسی میره دکترا بگیره، بگه من دکترام توی اسرافیله. الان مثلا دکترا میان آدما وقت میذارن میگن آقا دکتراتون چیه؟ میگه من دکترای هگل دارم، دکترای کانت دارم، دکترای دکارت دارم، دکترای مارکس دارم. یه مش آدمای کج موج فسقلی که یه زمانی تو مثلا زره حرف بزنن، این کل عمرش دکترای شناخت حرفای بی سر و ته و پرت و پلای اینا با حرفای خوبشون بوده. پوزش اینه که من میدونم شعر رو به رای این چیه. هگل میگه وقتی بهش میگن که این چیزایی که تو نوشتی، ما دانشگاه که فلسفه غرب میخوندیم، همین دانشگاه تهران بهترین اساتید بودن، بهشون میگفتیم آقا این حرفی که سرطن نداره اینا چیه؟ میگفتش که به این هگل گفتن که چی میگی تو، حرفات اصلا نامفهومه. میگفت من اون زمانی که میگفتم منو خدا میدونستیم چی میگیم، ولی الان فقط خدا میدونه من چی گفتم، خودم نمیفهمم. آقا یه زمانی جامعه اونقدر روش پیدا بکنه، یه دکتر بیاد بگه من دکترای دعای اول امام سجاد رو دارم، یه کسی بیاد بگه من پروفسور هستم در دعای سوم امام سجاد، من تونستم، من با اسرافیل تجلیات اسرافیل و تجلیات میکائیل رو، تجلیات جبرائیل رو. یه کسی بیاد دکترای امام حسین شناسی داشته باشه، ما الان تو کشور خودمون هم نداریم، یه کسی بهش بگه آقا تو دکترای کانت و دکارت و مارکس داریم، ولی هنوز متاسفانه جامعه ما اونقدر بالغ نشده که به یه کسی دکترای امام حسین بدن، بگن آقا این دکتراش مهدویته، تو رشته مهدویت دکترا داره، تخصص داره در مهدویت، در سید الشهدا تخصص داره، در امام سجاد تخصص داره، در صحیفه ها تخصص داره. او کو تا جامعه ما رشد بکنه، کو جا جامعه بالغ بشه به اینجاها برسه. ما ها فکر کردیم حالا ما هم توی مسجد نشستیم، اینجا نشستیم سر کلاس صحیفه سجادیه، هیئتی هم نشستیم اینجا، یه ساعتی میاییم میشینیم اینجا. این کلاسی که شما الان نشستید سرش دارید درس میخونید، درس میخونید سرش، 100 سال 200 سال دیگه یه آدم های میان میگن که 200 سال پیش توی مسجدی توی شهر ری یه عده آدم به فکرشون رسیده بود نشستن صحیفه خوندن، نشستن صحیفه خوندن. اونا ما قدر نمیدونیم که خیلی باید ممنون امام سجاد باشیم که ما رو آورده سر سفره خودش نشونده. فکر میکنیم خیلی موف اتفاق افتاده این قضیه، همین تصادفی ما اومدیم سر کلاس و نشستیم صحیفه داریم یاد میگیریم. اصلا ما تو عالم تصادف نداریم، مطلقا هیچ تصادفی نداریم. یه هویی شد، یه هویی نداریم، ما تو عالم هیچ چیز یه هویی نداریم. اتفاقی نه، شانسی نه، اینجوری نیست. چجوری میتونیم سپاسگزار خدا باشیم، شکر کنیم که ما به جای نشستن شر و ورایی که دیگران مشغول هستن تا آخر عمر، بعدم باید قیامت جوابشو پس بدن و تو برزخ باید کل عذاب بکشن که رفتن این چیزا رو یاد گرفتن و خوندن و دیدن و شنیدن، ما اومدیم وقت گذاشتیم صحیفه داریم میخونیم، الحمدلله. اصلا چجوری دل ما نرم شده اومدیم نشستیم صحیفه میخونیم؟ شما فکر میکنید اگه میگن کلاس صحیفه همه میل پیدا میکنن بیان بشینن؟ اگه بیان تفسیر قرآن، اگه بیان اصول عقاید، همه میلشون میکشه بیان بشینن؟ نه. گاهی وقتا انسان با خودش یه جنایتی میکنه، یه تصمیمایی تو زندگیش میگیره که تا 60 سال وقتی بهش میگن قرآن، خدا، نماز، صحیفه، حالش به هم میخوره، اصلا دیگه رغبت نمیکنه. اینقدر آدم مسموم میشه. دی طرف یه نفر یه غذای آلوده میخوره مسموم میشه، یه هفته غذا نمیتونه بخوره، تازه میارن بیمارستان معده‌شو شستشو میدن. باید این تمام تخلیه شه تا این حالش دوباره برگرده سر جاش، بتونه آب بخوره، نون بخوره. گاهی وقتا انسان یه گناهی مرتکب میشه، یه جنایتی با خودش میکنه، یه دیدنی هایی رو انتخاب میکنه، یه شنیدنی هایی میشنوه که نباید بشنوه، یه دیدنی هایی میبینه که نباید ببینه، یه خیالاتی میکنه که نباید بکنه، یه دفعه 40 سال روحیش میریزه به هم، 40 سال مسمومیت پیدا میکنه. تا 40 سال وقتی بهش میگن خدا، قرآن، دین، پیغمبر، معاد، آخرت، ابدیت، قبر، شب اول قبر، گیج میزنه، اصلا نمیفهمه تو داری چی میگی، اصلا رقبت نمیکنه. خیلی آدم گاهی وقتا با خودش یه جنایت هایی میکنه که ذائقش اینقدر تغییر میکنه و خراب میشه، اصلا میل به این چیزا پیدا نمیکنه. این چیزی که شما الان نشستید توی این مسجد میخونید، شما نشستید میخونید، یه چند میلیون سال بعد از قیامت یه عده تازه میشن اینا رو میخونن تو بهشت. تو بهشت چند میلیون سال بعد از قیامت تازه ذائقشون باز میشه، تازه ذائقهشون باز میشه تو قیامت، تو بهشت. بعد میگن که خدا یا ما میخوایم این صحیفه امام سجاد رو بفهم. خیلی باید ما سپاسگزار باشیم که دلمون نرم شد اومدیم نشستیم داریم میشنویم اینا رو، الحمدلله میخونیم اینها رو. اگه کسی شعورش برسه که خدا باهاش چی کار کرده، دیگه با خدا کلکل نمیکنه سر مسائل دنیایی، بی‌حوصلگی بکنه، نق بزنه، قُر بزنه، احساس کلافگی کنه، احساس بدبختی بکنه، احساس این بکنه که من الان چیکار باید بکنم، چیکار نباید بکنم. اگه بفهمیم که خدا داره با ما چیکار میکنه. بس دیگه اذان هستش، دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اولا یه صلوات بلند به محضر سید الساجدین علیه السلام بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، اجابت دعاها، شفای مریضان، با هم دیگه 5 مرتبه دعای امن یجیب رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام. 3 صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سوال کردن در تولید باران مصنوعی به وسیله تکنولوژی و تغییرات در ژنتیک گیاهان و جانوران، آیا انسان در قدرت ملائکه دخل و تصرف میکند؟ ببین، خداوند انسان رو بزرگترین جانشین خودش و خلیفت الله قرار داده، گفته به تو اجازه میدم هر نوع دخل و تصرفی رو تو این نظام خلقت بکنی. سخر لکم، سخر یعنی چی؟ به تسخیر شما در آورده، شما میتونید. بعد در سوره یاسین میفرماید چی؟ در سوره الرحمن، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا في اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. آهای گروه جنها و گروه انسانها، اگه میتونید که نفوذ بکنید در اقطار آسمان و زمین، این کارو بکنید، ولی بدون قدرت و علم نمیتونید این کار کنید. خود خدا داره به ما راه یاد میده، میگه شما فقط باید با قدرت و علم این کارو بکنید. برای وقتی انسان دست میبره توی طبیعت، به اذن کی دست میبره؟ با علمی که خدا میده، با عقلی که خدا میده، با هوشی که خدا میده، به اذن خدا دست میبره توی طبیعت. و شما دست ببرید توی طبیعت، فرشته ها هم همونجوری با شما راه میان. یعنی اگه بخوای این جهت بکنی که فرشته ها برای تصرفی بکنن که آلودش بکنن، آلودش بکنن، اینجوری هستن، چون فرشته ها هم در خدمت انسان هستن، در خدمت انسان هستن. بنابراین این خلاف اون جهت نیست که ما در قدرت فرشته ها تصرف میکنیم، همش یک جهت واحد داره و همه همجهت و منظم هست. بازم صلوات خط بفرمایید.